یاد میکنیم از مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی و استفاده کردیم از سخنان ارزشمند ایشون. ممنون که با رادیو معارف همراه هستید. شمیم احکام رو بشنوید. حجت الاسلام فلاح زاده چند شباهت و تفاوت زکات اموال و زکات ابدان رو بیان میکنه.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما گرامیان شنوندگان برنامه شمیم احکام. بحثمون در برنامه‌های گذشته یه سری تفاوت‌ها و شباهت‌های احکام زکات بود که قبلا گفته شد ما دو نوع زکات داریم، یکی زکات اموال و یکی هم زکات ابدان که دومی همون زکات فطره است. اموال هم یه موارد مشخصی است که گفته شده است. یه سری تفاوت‌ها با هم داره، از جمله این که وقت زکات فطره محدود است. یعنی چه؟ یعنی وقت شروعش و پایانش معینه. شما در روز عید فطر باید زکات فطره رو بپردازید تا ظهر وقت داره، یعنی تا ظهر روز عید فطر باید زکات فطره رو بپردازید. و همینجا من تأکید میکنم شنوندگان محترم توجه داشته باشن که این وقت معینه و در همین وقت باید پرداخته شود. شما که نماز صبحتون رو برای بعد از طلوع آفتاب نمیگذارید، نماز مغرب عشا رو برای بعد از نیمه شب نمیگذارید، تو وقت خودش میخونید، روزه های ماه رمضان رو به وقت میگیرید، زکات فطره هم زکاته. زکات جزء واجبات است، جزء مهمترین واجبات مالی هست، بنابراین اونم تو وقتش بپردازید، تأخیر نندازید. چه بسیارن افرادی که بعدها مثلا زکات فطره یا اصلا از سالهای قبل طرف میگه نه پارسال نپرداختم. حتی فرمودن اگر نمیتونید اون وقت بپردازید لااقل کنار بگذارید، جدا کنید از اموالتون تا وقت دسترسی به فقیر یا دسترسی به جایی که مورد اطمینان هستند و زکات فطره رو میگیرن بپردازید. خب وقتش معین است. حتی فرمودن احتیاط این است که قبل از نماز عید شما زکات فطره رو بپردازید. بازم بسیار افراد من آدم متدین با چه عشق و شوری یه ماه رمضان روزه گرفتن، امروز هم مدن نماز عید بخونن، طرف رفته نماز عید شد داشته رد میشده، اصلا صندوقهای مراکز مورد اطمینان هم که جمع آوری کنن تو راهش بوده ها، رفته نماز عید خونده بر میگرده زکات فطره رو پردازد. نه، قبلش بپردازید. خب اما زکات اموال وقت شروعش معینه ولی پایان مشخص نکردن. فرمودن در اولین فرصت ممکن باید بپردازد و تأخیر نیندازد.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
باز از جمله تفاوت ها، یک تفاوت اجمالی در مصرف وجود داره. در برنامه قبل هم اشاره ای کردیم ولی یک نیاز به توضیح داره. اون این که خب مصارف زکات در قرآن مشخص شده است، انما الصدقات للفقراء والمساكين، و چندین مصرف دیگر هست مثل سبیل الله، یعنی در راه خدا، امور خیر، امور خیر عام المنفعه، و همچنین کسانی که راه مانده هستند و خرجی ندارن، خرج راه ندارن، کسانی که خدمت شما که عرض کنم اگر ما زکات بهشون بدهیم مایل به اسلام میشوند و اینها. خب این مصارف مشخص شده است. زکات فطره هم مصارفش همینه، ولی یه تفاوتی که هست در فتوای فقها و مراجع معظم تقلید که نسبت به زکات فطره فرمودن احتیاط این است که اون زکات فطره رو با فقرا بپردازید، اونم فقرای محل، یعنی همون جایی که خودتون زندگی میکنید، به شهر دیگر، روستای دیگر حتی المقدور نبرید، مگر اینکه در شهر و روستای خودتون فقیری پیدا نشود. یک تفاوت دیگر این که در زکات اموال بحث نصاب مطرح است، یعنی باید به نصاب معینی برسد، هم نسبت به غلات گندم، جو، خرما، کشمش هم نسبت به دام دقت فرمودید حیوان ها و هم نسبت به سکه ها. مثلا گفتن شتر کمتر از 5 تا نباشد، یعنی 5 تا کمتر باشه زکات نداره، یا گوسفندان کمتر از 40 تا نباشه، گاو کمتر از 30 تا نباشد، این حد نصابشه. اما در زکات فطره بحث نصاب مطرح نیست، بحث این است که آقا شما اگر فقیر نیستی، نانخور دیگران هم نیستی، مکلف هستی، یعنی شرایط رو داری، زکات فطره باید بپردازی، چه سرمایه دار باشی چه آدم متوسطی باشی، ولی فقیر نیستی، دقت کردی، نانخور دیگران هم نیستی، مکلف هم هستی، باید زکات فطره بپردازی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله والله اكبر.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
در وضو گرفتن، در دوش گرفتن میشه خیلی بهتر استفاده کرد که ما جلوی این مشکلات رو بگیریم.
این چیز رو اینجا باز میکنید، آب شر شر میره تو چاه، این احتیاط داره.
تا اونجا که میتونیم باید صرفه جویی کنیم.
وجود آب شرط تداوم زندگی است.
ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام.
ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام.
اندلیب بوستان نطق را یعنی زبان، اندلیب بوستان نطق را یعنی زبان، کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کن، کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کن،
کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کن، کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کن.
در عبادت خانه امر تو از روی نیاز، در عبادت خانه امر تو از روی نیاز، کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام، کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام،
کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام، کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام.
آشنایت آری از بیگانه و فارغ ز خویش، آشنایت آری از بیگانه و فارغ ز خویش، مرغ باغت بی نیاز از دانه و ایمن ز دام، مرغ باغت بی نیاز از دانه و ایمن ز دار،
مرغ باغت بی نیاز از دانه و ایمن ز دار، مرغ باغت بی نیاز از دانه و ایمن ز دار.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز سلام، به برنامه پیک هدایت خوش اومدید. در مجموع برنامه پیک هدایت، نامه ها و نوشته های امامان معصوم علیهم السلام نکاتی رو با همدیگه مرور میکنیم. امروز از امام محمد تقی حضرت جواد الائمه علیهم السلام نامه رو شرح میدیم که برای دختر مأمون نوشتن. اما مقدمه نامه: هر شوهری موظف است که از اموال خود برای همسرش مهریه‌ای قرار دهد، ولی خداوند اموال ما را در آخرت برایمان ذخیره کرده است، همانطور که اموال شما در این دنیا به شما رسیده است. اما مناجاتی را که پدرم از پدرانش، از امیر مؤمنان، از رسول خدا و جبرائیل از جانب خداوند برایم به ارث گذاردند، مهریه همسرم و دختر تو قرار می دهم. و آن 10 مناجات است که هر کدام برای موضوع مخصوصی است و هر کس به همان صورت با خدا مناجات کند، درهای رحمت بر او گشوده و حاجاتش برآورده خواهد شد. بله عزیزان، در این دقایق به شرح متون دعای ارزشمند از امام جواد علیه السلام می‌پردازیم. دعوت می‌کنم با پژوهشگر علوم حدیث حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از جمله نامه‌هایی که حضرت به عنوان مهریه همسرشون دختر مأمون برای او نوشتند و به او این دعا و این کیفیت درخواست از خدای سبحان رو تعلیم فرمودند، المناجات و بالاستقاله، مناجاتی است که کیفیت طلب عفو و بخشش و جبران اعمال نادرست گذشته رو تعلیم می‌فرمایند. در این مناجات ارزشمند حضرت عبارتشون رو با این کیفیت به درگاه خدا آغاز می‌کنند که اللهم ان الرجاء لسعت رحمتک انت غنی باستقالتک، خدایا امید فراوان من به وسعت رحمت تو و بیپایانی اون باعث شده که من زبان بگشایم و از تو طلب عفو و بخشش کنم، از تو بخواهم که لغزش های من رو جبران کنی. والعمل لعناتک و رفقک شجعنی علی طلب امانک و عفوک، امید به مهربانی و صبر شما باعث دلگرمی من شده، این جرأت و شجاعت رو در من ایجاد کرده که مجدد از محضر ذات اقدس احدیت طلب بخشش کنم، دریافت امان و عفو کنم. بعد عرض حال میکنم به درگاه خدا که ولی یا رب ذنوب قد واجهت ها اوجه الانتقام، خدایا من گناهانی مرتکب شدم که امروز با صورتهای مختلف عقاب روبرو هستم، و خطایا قد لاحظت ها اعین الاستلام، خطاها و اشتباهاتی در پرونده من ثبت شده که هر آینه ممکن است من رو ریشه کن کند و به طور کلی نابود کند. و استوجب تو به حال عدل که علیم العذاب، بعد اقرار میکنند درگاه خدا یعنی این رو به ما تعلیم می‌فرمایند که به این کیفیت اقرار کنیم که من در شرایطی دارم گفتگو میکنم و دعا میکنم که خودم رو مستوجب عذاب خدا میدانم بر اساس عدل خدا، چون خدای تبارک و تعالی عادل است، من هم خطا و اشتباه داشتم، عدل الهی موجب عذاب دردناک برای من خواهد شد. و استحقق تو به جتراه ها مبیر العقاب، و خودم رو کاملا به خاطر ارتکاب این گناهان مستحق عذابی دردناک و هلاک کننده میبینم. و خفت و تعویق حال اجابتی و ردها یا انقضاء حاجتی به ابطال حال طلبتی. حالا من یه درخواستی از درگاه خدا دارم که اون درخواست بخشش و عفو است، درخواست گذشته است. به خاطر سنگینی گناه خودم میترسم که اگر این درخواست عقب بیفته و به تأخیر بیفته، هرگز محقق نشه، و یا اینکه اگر حاجت من از درگاه خدای متعال خواسته نشه و این موضوع مطرح نشه، به طور کلی من مردود درگاه خدا بشم و به خاطر این گناه ها و اشتباهاتی که در فروندم هست هیچ وقت پذیرفته نباشم. و قطع حال اسباب رغبتی، و در نهایت همه اون مجاری امید من و اسبابی که انتظار دارم من رو به رحمت خدا برساند بریده شود.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم، الهی یا الهی یا الهی یا
دعا یعنی اتصال فقیر به غنی، اتصال ضعیف به قوی، اتصال بیمار به سالم، اتصال نادان به عالم.
یا الهی یا عظیم،
پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
شاید در فرصت‌های نیایشیتون قسمتی از آیه 286 سوره بقره رو خونده و گفته باشید: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بهی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. پروردگارا بار تکلیفی فراتر از طاقت ما بر دوش ما مگذار و بیامرز ما را و ببخش گناه ما را و به ما رحم کن که تنها آقا و یاور ما توی. در این آیه تمام مراحل لطف رو از خدا طلب میکنیم. مرحله اول عفوه که محو آثار گناه و عقابه. مرحله دوم مغفرت و محو آثار گناه از روحه. و مرحله سوم بهره‌گیری از رحمت پروردگاره. به عبارت دیگه عفو خدا یعنی محو اثر گناه و امان از عقاب. مغفرت هم یعنی پوشاندن اثر گناه در درون نفس و روح آدم. و رحمت هم عطیه و موهبتی الهیه که گناه و اثر اونو در نفس افراد از بین میبره. این شیوه قرآنی طلب عفو و مغفرت از خدای مهربان بود. اما برگردیم به شیوه دعایی قرآن ناطق امام نهم حضرت جواد الائمه علیهم السلام که توصیه هایی درباره کیفیت درخواست بخشش از خدا بنده. در این بخش از برنامه پیک هدایت، حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد به شرح نامه امام جواد علیه السلام به دختر مأمون می‌پردازه که دعایی در طلب عفو از خداوند متعال.
من اجل ما قد انقضى ظهري من ثقلها و بهضني من الاستقلال و حملها. چرا من انقدر ناامیدم؟ چرا انقدر دردناک به درگاه خدا دعا می‌کنم؟ چرا با این حرص و ولع برای جبران اشتباهات گذشته خودم درد و دل می کنم و موضوع رو به درگاه خدا مطرح می کنم؟ به جهت اینکه سنگینی و ثقل این بار رو بر دوش خودم احساس می کنم. یعنی امروز من می فهمم گناه ها و خطاها و اشتباهات چقدر من رو زمین گیر کرده، چقدر بار سخت و سنگینی رو دوشم گذاشته که امکان ادامه مسیر بر من نیست. و به این هم رسیدم که خودم به تنهایی قادر نیستم این بار رو حمل کنم، این گناه ها رو باید از دوشم بردارم، توان رفته از دست رو به خودم برگردانم. ثم تراجع تو رب الی حلم که عن الخاطئین. از یک طرف نگاه میکنم اون حلم و بزرگواری و بزرگمنشی ذات اقدس احدیت نسبت به انسانهای خطاکار و اشتباه دار انقدری هست که من روم بشه برگردم و مجدد رو به خدا بایستم و گفتگو کنم. و عفوک عن المظلمین و رحمتک للعاصین، از همه گناهکارا خداوند میگذرد، میبخشد، رحمت خودش رو حتی به کسانی که عصیان و اشتباهی در پروندشون هست میرساند. فاقبلت بثقتی متوکلا علیه، در نتیجه من رو میکنم به سمت خدا، توکل میکنم به خدا، پیمان محکمی میبندم با خدا. اصلا تاره نفسی بین یدی، خدایا این من هستم بنده گناهکار تو که خودم را پیش روی تو بر زمین انداختم. این تعبیر لطیفی است که آقا دارن در این نامه تعلیم می‌فرمان. وقتی من بار خودم را در خانه خدا انداختم و همه امیدم را به خدا بستم، طبعاً از هر کس و هر چیزی غیر خدا قطع امید کردم. شاکیان بثی الیک، از اون اندوه بزرگ هم به درگاه خدا شکایت می‌کنم. سائلا ما لا استوجبه من تفریج الهم، یه چیزی رو از خدا میخوام که خودم رو در حد و اندازه دریافتش نمیبینم. من مستوجب این رحمت و این لطف بیکران نیستم، اما در این حال امید دارم، درخواست دارم که خدای تبارک و تعالی غم و اندوه من رو از بین ببرد، قصه و گرفتاری من رو تبدیل به شادی و سرور کند. ولا استحقه من تنفیس الهم، شاید من مستحق نباشم که این غم و اندوه از بین بره، اما امید دارم که خدا این لطف رو در حق من داشته باشه. مستقیلا لک ایاک واثقا مولای بک، چقدر زیبا آقا با خدا حرف میزنن و تعلیم میفرمان که ما هم با همین ادبیات گفتگو کنیم. خدایا فقط به فقط از درگاه تو طلب بخشش میکنم و همه امیدم رو فقط به فقط به تو بستم.
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا. یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راه نمای مردمان جهان بودند.
هدایت کن مرا از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا.
عزیزان، سید ابن طاووس از محمد ابن حارث نوفلی خادم امام محمد تقی علیه السلام روایت کرده که وقتی مأمون دختر خودش رو به امام جواد تزویج کرد، حضرت برای او نوشت: من به کابین دختر تو دادم الوسائل و الالمسائل را، و آن مناجاتی است که به من داده پدرم، و به او رسیده از پدرش موسی، و به او رسیده از پدرش جعفر، و به او رسیده از پدرش محمد، و به او رسیده از پدرش علی ابن الحسین، و به او رسیده از پدرش حسین، و به او رسیده از برادرش حسن، و به او رسیده از پدرش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، و به او رسیده از حضرت رسول که به آن حضرت داد جبرئیل، و گفت: یا محمد، حضرت رب العزه تو را سلام می رساند و می فرماید این مفاتیح گنجهای دنیا و آخرت است، آن را وسیله خود ساز به سوی مطالب خود تا برسی به مراد خود و سرانجام گیرد مطلب تو، و ایثار مکن آن را در حاجتهای دنیا که کم می گرداند حظ آخرتت را، و آن ده وسیله است که به واسطه آن درهای رقبات گشوده می شود. بله عزیزان، یکی از ده مناجات حضرت دعایی درباره طلب بخششه که به شرح اون می پردازیم. سخنان استاد حوزه علمیه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره.
اللهم فمنن علی بالفرج. در ادامه دعا آقا می‌فرمایند که به درگاه خدا این گونه عرضه بداریم: خدایا منت بگذار بر ما، ما رو با فرج و گشایش در کارها روبرو کن و تطول به سهولت المخرج، محبت کن، تفضل کن در حق ما، راه آسان خروج از مشکلات رو پیش پای ما قرار بده، و دللنی به رأفت که علی سمت المنهج، و راهنمایی کن با اون مهربانی و دلسوزی و خیرخواهی که در وجود توست به اون راه درست و صراط مستقیم قدم بگذاریم، و از لقنی به قدرت که علی طریق الاعوج، تا به الان اگر در بیراه می رفتیم ید قدرت توست که می تواند ما رو بکند و جدا کند از اون راه باطلی که نهایتش زلالت و شقاوت و بدبختی است، و خلصنی من سجن الكرب به اقالتک. خدایا ما از تو می خواهیم که ما رو خلاص کنی از زندان غم و قصه با بخششی که نسبت به اعمال ما داری، و اطلق اسرا و رحمتک، هر گونه اسارت رو تبدیل به آزادی کن به واسطه رحمت خودت، و طل علی به رضوانک، لطف کن بر ما، محبت کن، بهشت و رضوان خودت و رضایت خودت رو نصیب ما کن، و جد علی به احسانک، جود خود رو بر ما بگشا به احسان و تفضلی که داری، و اقلنی اثرتی، از خطاها و اشتباهات ما بگذر، لغزش ها رو نادیده بگیر، و فرج کربتی، غم و اندوه ما رو از بین ببر، و ارحم عبرتی، به این عشق دیده ای که در اثر ندامت و پشیمانی جاری می شود رحم کن، و لا تحجب دعوتی، مبادا این صدای من نشنیده شود و صدای ما به درگاه تو نرسد، و اشتد بالاقالت عذری، خدایا با این بخششی که داری کمر مرا محکم کن، یعنی بار سنگینی که بر دوش من هست رو مدد کن به سرمنزل مقصود برسانم، و قوه به ها زهری، و خودت تقویت کن مرا، و اصلح به ها امری، امر مرا اصلاح کن، و اتل به ها عمری، به این کیفیت که در مسیر صلاح افتادم عمر طولانی داشته باشم، فرصت کافی داشته باشم برای بهرهگیری از فضای عبودیت و بندگی. این راجع به دنیا که دنیا همه عمرم سفری شود در مسیر بندگی خدا، و اما راجع به قیامت، وارحمنی یوم حشری، به من رحم کن در روزی که بین همه خلائق محشور می شوم به درگاه تو، و وقت نشری و یوم نشر که در درگاه تو ایستاده ایم و تو از ما بازخواست می کنی و سؤال می پرسی و نسبت به عمر دنیا و نعمتهای درون دنیا محاجه می کنی که باید پاسخگو باشم امروز اینجا از درگاه تو نسبت به همه خطاها و اشتباهها طلب عفو و بخشش میکنم. انک جواد کریم غفور رحیم، چون تو بخشنده هستی، با کرامت هستی، غفران خودت رو به بندگانت میرسانی و رحیم و مهربان و دلسوز تک به تک بندگان خود هستی، قطعا این بنده رو هم از درگاه خود نمیرانی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب، نزل الكتاب و هم حجج الاله على البرایا، بهم و بجدهم لا يستراب، لا يستراب.
ذراري يا أحمد وبن علي خليفته، فهم لب اللباب، لب اللباب.
لآل محمد عرف الصواب.
از همراهی تک تک شما عزیزان شنونده با برنامه پیک هدایت صمیمانه سپاسگزاریم. امروز از امام نهم حضرت جواد الائمه علیهم السلام نامه دعایی رو مرور کردیم که سفارش و توصیه به درخواست عفو و بخشش از خداوند و جلب رحمت و مغفرت الهی در زندگیه. امیدواریم بتونیم جوری زندگی کنیم که مرضی خدا و اهل بیت علیهم السلام و به ویژه امام جواد علیه السلام باشه. همینطور آرزو میکنیم در زندگی جوری رفتار کنیم که پس از بخشش خداوند همه ی حاجات دنیوی و اخرویمون به مرحله اجابت برسه. از همراهیتون سپاسگزاریم و تا فرصتی دوباره که همین نامه امام جواد علیه السلام رو با هم مرور کنیم، شما رو به حضرت حق می سپاریم. خدا نگهدار.
و هم حجج الاله
على البرا
و بجدهم لا يسترى.